بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در نظریه‌های عدالت بود. حالا البته موضوع بحث ما فقه کارگزاره، ولی با عنایت به اینکه عدالت و عدالت گستری که از مهمترین وظایف کارگزاره، یه عملاً وارد فقه عدالت شدیم. در جلسه گذشته دیدگاه بعضی از فلاسفه غرب رو گفتیم، از جمله یعنی افلاطون رو مفصل صحبت کردیم و یه مثال نظری هم درباره شد و عرض شد که اون دیدگاه افلاطون فی الجمله اون تصویر کلانی که از جایگاه اشخاص در جامعه ارائه میکنه قابل قبوله، اگرچه این مسئله که ایشون گفته این بخشی از نیاز علمی در باب عدالت رو تأمین میکنه. حالا در باب عدالت سوالات متعددی هست که نباید پاسخ داده بشه و هر قدر از اون زمان جلوتر آمده دانش بشری پخته تر شده مباحث مربوط به عدالت. حالا بعد از افلاطون ارسطو رو مطرح میکنن در این کتاب های مربوط به عدالت. ارسطو هم برای خودش صاحب دیدگاهی است در باب عدالت که دونستن این دیدگاه در آشنایی با تاریخ مباحث عدالت بسیار مؤثره. ارسطو عدالت رو به دو بخش تقسیم میکنه، عدالت عام و عدالت خاص. عدالت عام عدالتی که برای همه مردم لازمه و همه مردم باید این عدالت رو داشته باشن، که از نگاه ایشون یک فضیلت نفسانی است که انسان‌ها در مسیر تکامل عالی‌ترین فضیلتی که بهش دست پیدا می‌کنن همین فضیلت عدالت. در واقع از دیدگاه ما همون عدالت فردی رو ایشون در قالب عدالت عام اومده معرفی میکنه و چند تا ویژگی برای این عدالت عام ارائه کرده. دو ویژگی اصلی بیان کرده. ویژگی اول پایبندی به قانونی که حکما وضع کردن. میگه آدمی که عادل هست قوانین رو که حکیمی که حاکم بر جامعه هست وضع میکنه، آدم عادل کسی که به این قوانین پایبندش. نکته دومی که بیان میکنه اینه، میگه آدم عادل کسی است که تقسیم مواهب را به طور یکسان برای شهروندان بپذیره و این برابری و مساوات بین شهروندان رو به رسمیت بشناسه و محترم بدونه. بنابراین طبق این تفسیر اگر کسی قانون شکن بود، قوانین رو زیر پا گذاشت، این عادل نیست، این ظالمه. همچنین اگر کسی تبعیض روا داشت در بین مردم و برخی را بر برخی دیگر ترجیح داد، این شخص ظالمه. عادل کسی است که اولا پایبند به قوانین باشه، ثانیاً برابری و مساوات بین مردم را رسمیت بشناسه و بپذیره. خب این عدالت به معنای عام میشه. نوع دوم عدالت در کلام ارسطو عدالت به معنای خاص یا عدالت اخص، که حالا این رو به دو بخش تقسیم کرده. عدالت به معنای اخص یک قسمش عدالت توزیعی هست که در توزیع منابع باید عدالت ورزی کرد. دو، عدالت تصحیحی هست. تصحیحی
دو تصحیحی
تصحیحی آره. یعنی عدالتی که تصحیح می کند. عدالت توزیعی معناش اینه که دارایی های کشور، ثروت کشور، حقوق و مزایا، امتیازات اجتماعی، اینها در بین افراد جامعه عادلانه توزیع شود. این عدالت توزیعی است در نگاه آقای ارسطو. پس چی شد؟ توزیع عادلانه دارایی ها، ثروت ها، حقوق، مزایا و امتیازات اجتماعی، اینها در بین افراد به صورت عادلانه تقسیم بشه،
گسترده باشه یا بر اساس استعدادها باشه.
حالا میگه عادلانه تقسیم. حالا عادلانه یعنی چی؟ عادلانه رو بعد حالا توضیح عرض میکنم. عادلانه رو ایشون به این معنا میدونه که متناسب با استحقاق اشخاص. این یک نکته مهم در کلمات ارسطو که شاید یک باب جدید رو باز میکنه، اینه که کلمه استحقاق رو مطرح میکنه. متناسب با استحقاق باید این مواهب تقسیم بشه، این ثروت ها تقسیم بشه. قسم دیگر عدالت به معنای اخص عدالت تصحیحی است، که عدالت تصحیحی در واقع میاد و تصحیح میکنه وضعیت توزیع منابع را در بین شهروندان. ممکنه در بین شهروندان به دلایلی در اون عدالت توزیعی عدالت رعایت نشده باشه، مواهب یکسان تقسیم نشده باشه. اینجا عدالت تصحیحی میاد و تصحیح میکنه و اون تقسیم ناعادلانه را عادلانه میکنه. این هم یک نوع عدالته که این در واقع مربوط به قوانین درجه دوم حاکمیتی است. اون اولی مربوط به قوانین درجه یکه، قوانین که ابتداعا گذاشته میشه که بیاد مواهب و ثروت ها یکسان توزیع بشه. دومی بعد از آن که حالا ممکنه کسانی به هر دلیلی در دست آوردن این مواهب تعدی و ظلم کرده باشن، عدالت تصحیحی میاد و اون مواهب رو تصحیح میکنه، نحوه توزیعش رو در بین مردم و احاد جامعه.
قوانین جزاییه؟
یه مقدارش بله، که حالا ازش تعبیر به عدالت تأدیبی هم میکنه. بله، قوانین جزایی اینا خودش مصداق عدالت، بخشی از عدالت. عدالت قوانین جزایی اینا بخشی از عدالته. نه فقط قوانین جزایی، اینا یه بخششه. عدالت تصحیحی فقط در قوانین جزایی نیست. نه مثلا مالیات، فرض کن مالیات گرفتن، این قانون جزایی مجازاتی نیست، این قانونیست که حاکمیت میذاره برای تصحیح توزیع امکانات بین اشخاص. خب این سه قسم عدالت که در کلمات جناب آقای ارسطو مشاهده میشه. نکته ای که اینجا قابل توجه اینه که در عدالت توزیعی ایشون مفهوم استحقاق رو برجسته کرده و میگه که همه بر این عقیده ان که عدالت در توزیع باید مبتنی بر استحقاق باشد. عدالت رعایت تناسب است و اینکه آنها که با یکدیگر مساوی هستند با آنها به شکل یکسان رفتار شود. آنها که با یکدیگر نابرابر هستند و نامساوی هستند، مواهب در بین آنها به شکل نامساوی و نابرابر توزیع بشه. از نگاه ایشون اگر مواهب در بین دو شخصی که با یکدیگر مساوی هستند به شکل غیر مساوی تقسیم بشود، این ظلم. و از اون طرف دو نفر که با یکدیگر غیر مساوی هستند، اگر مواهب در بین اینها به شکل مساوی تقسیم بشه، اینم ظلمه. یعنی تقسیم مواهب به شکل برابر و مساوی بین اشخاص نابرابر ظلمه. تقسیم مواهب به شکل نابرابر و نامساوی بین اشخاصی که با هم مساوی هن، اینم ظلمه. خب پس در عدالت توزیعی آقای ارسطو معتقد است یک تناسبی باید بین مواهب و توزیع مواهب و بین استحقاق اشخاص برقرار بشه و در نتیجه ممکنه در توزیع برابری وجود نداشته باشه. ممکنه ما در توزیع منابع به شکل یکسان عمل نکنیم. این مقتضای عدالت. یک تناسبی البته باید در کل در جامعه وجود داشته باشه که این تناسب، تناسب هندسی اصطلاحا، نه تناسب عددی. یعنی اون ساختار کلی جامعه باید در این توزیع ملاحظه بشه. مثلا فرض کنید کسانی که فقیرند، کسانی که نیازمندند، ممکن از مواهب به اینها دولت مبالغی بپردازه ولی اونایی که ثروتمندن به اونا چیزی نده. مثلا فرض کن یارانه به اقشار ضعیف بیشتر از اقشار ثروتمند داده بشه. این توزیع نابرابره دیگه، ولی این عادلانه است. چرا؟ چون این کسانی که در نقطه مقابل قرار گرفتن با هم برابر نیستن، نابرابرن. اگر نامساویان و نابرابرن، توزیع برابر ظلمه. شما بیا یارانه رو به اون ثروتمند و به اون فقیر یکسان بدیم، این ظلمه. اما اگر بیای متفاوت بدی، این عین عدله. حالا از اون طرف اگر اشخاص با هم مساوی بودن، دو تا فقیر یارانه یکی رو بیشتر بدی، این ظلمه. پس یک تناسبی لازمه که این تناسب در کلان جامعه تناسب هندسی اسمشو میگذاره، تناسب هندسی. یعنی یک تناسبی بین اجزای جامعه باید برقرار بشه. یک طرف جامعه باد نکنه، متورم بشه، طرف دیگه عرض کنم که محروم و محدود باقی بمونه. یک مثلا حالا به تعبیر بنده که رشد متناسب باید جامعه پیدا بکنه. اما در عدالت تصحیحی اینجا تناسب عددی ملاکه، تناسب عددی ملاکه. مثلا حالا یکی از مثالهایی که برای تناسب برای عدالت تصحیحی میزنه اینه: اگر کسی به دیگری ظلم کرد، مثلا یک فقیری یه آسیبی به ثروتمندی رسوند، این آقای فقیر مثلا ماشین ثروتمند رو خراب کرد، تصادف کرد، ماشین او مقصر هم بود، ماشین او رو آسیب بشه، خب چقدر از این ماشین او افتاد، قیمتش افتاد؟ مثلا فرض کن 10 میلیون تومان افتاد. خب این فقیر باید 10 میلیون تومان رو به او بده. اینجا دیگه تناسب هندسی ملاک نیست، تناسب عددی میگه ملاک. یعنی به همون مقداری که خسارت وارد کرد، اینجا موظف است جبران کنه، که همون قانون جزایی که شما گفتی، همین اینجا این مجازات این آقا ولو فقیر باش. مثلا فقیری زد و مثلا فرض کنید چه میدونم چشم یک ثروتمند رو کور کرد، خب دیه رو باید بپردازه، دیه هم عددش مشخصه. یک چشم اگر کور بشه، نیمی از دیه کامله رو باید بپردازه. خب این فقیر، آقا فقیر باشه. تناسب هندسی اینجا ملاک نیست، تناسب عددی اینجا ملاک. خب این مطالبی که از آقای ارسطو نقل شده به نحو اجمال. در این مطالب خب ما چند تا ملاحظه داریم که این نکات رو من عرض میکنم و کم کم ما نزدیک بشیم به اون مدل اسلامی. البته حالا باید دیدگاه‌های بقیه فلاسفه رو هم بگیم، و بقیه اندیشمندان حتی اسلامی رو در خصوص عدالت. اما اجمالاً با نقد این دیدگاه ها یک کمی نزدیک میشیم به اونچه که در نگاه اسلامی مطرح است. اولا ایشون در تعریف عدالت عام که اون رو یک فضیلت میدونه و دو تا شاخصه برش بیان کرده، اول اهتمام به قانون حکیم رو مطرح، قانونی که حکما برای جامعه وضع میکنن. خب این قانونی که حکما وضع میکنن، سوال ما اینه که بر چه مبنایی وضع میکنن؟ آیا حکما بر مبنای عقل خودشون قانونی وضع میکنن یا بر مبنای شریعت؟ اگه بر مبنای عقل خودشون قانونی وضع میکنن، سوال اینه که این قانون قانون دقیق و درستی است یا ممکنه خطا درش وجود داشته باشه. اگر این قانون 100% قانون درست و صحیحی است، پس باید بگید حکما معصومند، در حالی که ما معتقدیم حکما معصوم نیستن، ممکنه اشتباه بکنن. پس این قانون رو که یک حکیم وضع میکنه، ممکنه این قانون خودش عادلانه نباشه. اگر این قانون عادلانه نباشه، به چه دلیل پایبندی به این قانون غیر عادلانه ملاک عدالت محسوب میشه؟ شما گفتید عادل کسی است که به قانونی که حکیم وضع میکنه پایبند بشه. اگر قانون حکیم خودش عادلانه نباشه، به چه دلیل پایبندی به این قانون غیر عادلانه میشه عادلانه؟ و اگر میگی این حکیم قانون رو از شریعت گرفته، که این قانونی که از شریعت گرفته شده و نحوه توزیع منابع و مانند آن بر اساس آنچه که شریعت گفته داره انجام میپذیره، اگر این باشه، خب این همون حرفی است که ما میگیم. ما میگیم عدالت عبارت است از ملکه ای که انسان را از محرمات دور میکنه و به سوی واجبات سوق میده. ملکه ای که شخص رو وادار میکنه که اجتناب از محرمات کنه و پایبند به واجبات باشه. محرمات و واجبات که ما میگیم یعنی همون قانونی که حکیم برخواسته از شریعت این قانون رو تبیین کرده است. پس اگر حکیمی که شما میگی قانون گذاشته و رعایت قانون او عدالت است، مقصودت از حکیم همون فقیه، خب بله ما اینو باش موافقیم و این تفسیر دیگه تفسیر جدیدی نیست، همون است که ما در شریعت اسلامی داریم. عدالت ملکه ایست که این ملکه شخص را به عمل به واجبات و ترک محرمات دعوت می‌کند. منتها خب یه دقت نظری در این دیدگاه ما هست و اون این که بر اساس دیدگاه ما عدالت یک ملکه است و شخص عادل شخصی است که این ملکه در او وجود داشته باشه. حالا اگر یه وقتی هم برخلاف این ملکه رفتاری از او سرزد، تا مادامی که این ملکه و این خلق راسخ از وجود او رخت بر نبسته است، او کماکان عادل است. این نکته اول. نکته دوم این که آقای ارسطو میگوید که از ویژگی‌های عدالت، عدالت معنی عام، احترام به برابری و مساوات بین شهروندان است. یعنی همه رو باید یکسان ببیند. خب سوال ما اینه که این برابری که شما دارید میگید، اگر برابری از حیث اخلاقی است، اینکه شخصی را از نظر فضیلت و از نظر برتری بالاتر از دیگران ندیدن و همه را یکسان دیدن، صرفاً از حیث اخلاقی و از حیث فضیلتی است، خب اینو ما قبول داریم. این همون تعلیم اسلامی است که انما المؤمنون اخوه. و البته یک اضافه هم باید اینجا داشته باشیم و اون اینکه اگر کسی به انسانهای دیگر ظلم میکند، او از نگاه ما با دیگران برابر نیست. او به دلیل ظلمی که میکند باید مورد تنبیه و مورد در واقع اعمال قانون قرار بگیره و او رو ما از حیث برتری و فضیلت با دیگران یکسان نمیبینیم. اما اگر مؤمن بود و اهل رعایت قوانین بود، اهل رعایت عدالت بود، بله از نگاه ما چنین شخصی با دیگران یکسانه و صرفاً بر اساس آیات قرآن ملاک برتری اشخاص میزان تقوای اون است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و اما اگر منظور شما از این برابری شهروندان برابری در توزیع منابع است، عادل کسی است که در توزیع منابع برابری بین شهروندان ببینن، این حرفتون با اون حرفی که در عدالت توزیعی دارید میگید تناقض پیدا میکنه. چون در عدالت توزیعی خودت داری میگی که یکسان دیدن انسانهایی که با هم برابر نیستن ظلمه، و چطور الان میگی باید همه رو با هم برابر دید؟ این برابر دیدن چجور قابل جمعه با اون حرفی که در عدالت توزیعی خودت داری میگی؟ که در عدالت توزیعی شما خودت گفتی که باید کسانی که با هم نابرابرند در توزیع بین اینها به شکل نابرابر عمل کرد، حالا میگی همه رو باید برابر دید. البته ظاهرا منظورش از این برابر دیدن در این بخش همون برابری در اخلاق، برابری اخلاقی است، یعنی همه رو انسان ببینیم، همه رو یکسان ببینیم، همه رو با یک چشم ببینیم، کسی را برتر از دیگران ندانیم، کسی را پستر از دیگران نبینیم به صرف اینکه او سواد کمتری داره یا او ظاهر مثلا زیباتری نداره او رو پایین‌تر از دیگران نپنداریم. اینا این ملاک‌های ظاهری رو باید کنار گذاشت. این حرف درستی است، همون حرفی که ما در اخلاقیات اسلامی هم مکرر باش مواجه هستیم که اینا ملاک برتری به شمار نمیره. اما اگر منظورش از برابر دیدن اون نکته باشه که عرض کردم، خب این تناقض داره با حرفایی که در عدالت توزیعی میگه. و اما به عدالت توزیعی که میرسیم، خب ایشون میگه که انسانهای نابرابر رو در عدالت توزیعی باید به شکل نابرابر بینشون مواهب رو تقسیم کرد. سوالی که مطرح است این است که این نابرابری و برابری انسانها را چه کسی تعیین میکند؟ این که به اشخاصی که نابرابرند و نامساوی هستند نباید به شکل مساوی در عدالت توزیعی برخورد کرد و با اونها که با هم برابرند نباید نابرابر برخورد کرد، سوال این است که ملاک شما در این برابری و نابرابری چیه؟ به چه ملاک میگید اینا با هم مساوی هن؟ پس به عنوان مثال یارانه را یکسان به اینها بدهید. به چه ملاک میگی اینا نامساوی هن؟ پس یارانه شخص پایین تر را بیشتر بدهیم. آیا صرف این که دو نفر درآمدشون و داراییشون یکسان نبود میشن نابرابر؟ فرض کنیم ما در جامعه زندگی میکنیم که همه مردم اون حد کفاف رو دارن، یعنی هیچ کس در ضرورتهای اولیه زندگی دچار مشکل نیست، همه مسکن دارن، همه شغل دارن، همه خورد و خوراک به اندازه متعارف دارن، همه مرکب دارن، زندگیشون داره میگذره. حالا یه عده‌ای هستن اینجا بیش از دیگران دارن. آیا اینها رو شما نابرابر میدونید از این جهت که اگر میخواهید مثلا یارانه ای رو یا مبالغ بیت المال رو توزیع کنید بگید خب به اون ثروتمندان کمتر بدیم، به این پولدارها و این فقرا، به اینا که متوسطاً بیشتر بدیم، آیا اینا رو نابرابر میدونی؟ یا نه اینجا میگی نه چون اون حد کفاف رو دارن همه دیگه، اینجا همه با هم برابرند، نه همه یکسانند. به تعبیر دیگر چه وقت اشخاص با هم برابر میشن، چه وقت نابرابر. ببین خود فقرا یکسان نیستن، در خود فقرا ما نمیتونیم همه فقرا رو در یک درجه قرار بدیم. حالا تو مثلا جامعه ما اشخاص رو به ده دهک تقسیم کردن، دهک دهم دیگه از همه فقیرتر، نهم، هشتم الاخر. خب این ده دهک رو بر اساس یک شاخصهایی اومدن تقسیم کردن. این ملاک از کجا میاد؟ شما که میگی نابرابر، این نابرابری خب خود فقرا باز با هم نابرابرن. آیا در توضیح بین خود فقرا هم شما قائل به دوباره توضیح نابرابر هستین؟ توضیح منابع بشین نابرابر. بعد شما واژه استحقاق رو مطرح کردید، گفتید به اندازه استحقاق باید به اشخاص داد. استحقاق یعنی مقداری که اونها حق دارن به اونها داده بشود. این حق رو کی تعیین میکنه؟ این حق را در تشخیص میزان استحقاق با چه شاخصه شما تعیین میکنید؟ اینجاست که ما میبینیم جز ورود شریعت و جز استفاده از تعالیم وحیانی برای تشخیص این مسئله راه دیگری وجود نداره. ما اگر شریعت رو کنار بگذاریم هیچ راهی برای تبیین میزان استحقاق اشخاص برای ما وجود نداره. اون ملاک و معیارهایی که شما ارائه بکنید آقای ارسطو چه ارزشی داره؟ این ملاک و معیارها ممکنه با ملاک و معیاری که دیگری در مسئله استحقاق مطرح میکنه در تنافی باشه. ولذا مشکل اصلی دیدگاه امثال ارسطو که در عدالت توزیعی میگن تناسب باید رعایت بشه اینه که این تناسب را بر چه اساسی شما ترسیم میکنید؟ و اگر شریعت رو کنار بگذاریم ما راهی برای پی بردن به این تناسب ها نداریم. این هم دیدگاه ارسطو که حالا اینها بخشی از قدمای از فلاسفه بودن. ما به همین مقدار در بررسی دیدگاه قدما اکتفا میکنیم. بعد از این میخوایم وارد دوران پس از رنسانس بشیم که دیگه یک نوع آزادی در بین جوامع غربی ایجاد شد و در این دوران علوم انسانی هم از فلسفه، اخلاق، حقوق و اقتصاد و امثال اینها تحت تأثیر گرایش‌های آزادی طلبانه قرار گرفت.
حالا این ارسطو دوران کلیسا است؟
بله بله، نوال قدمای از کنم که روم باستان است. حالا دیگه در دوران جدید وارد بررسی دیدگاه برخی از این اندیشمندان غربی میشیم، بعد انشاءالله برسیم به نظریه اسلامی که اون تبیین عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام اون یه وقت زمان برای حاله داره. حرفا اینا رو که بخونیم نقاط ضعفش رو مشخص بشه معلوم میشه که دیدگاه اسلام در بحث عدالت چقدر دیدگاه فاخری هست. انشاءالله حالا این بقیه اشخاص و افراد رو در بحث عدالت جلسات بعد بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.